أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی بر و حلال من الهل فدا. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقت و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. ساعت نورانی امام حسن صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. جلسه پایانی است که در محضرتون از آخرین کربوبلای معصومین که کربوبلای امام زمان علیه السلام هست گفتگو میکنیم. رسیدیم به یک فتنه بزرگ دیگری که ظرف میشه برای بلای عظیمی بر جان مبارک حضرت مهدی سلام الله علیه که به گمانم کسی بجز اون سینه منشرح الهی نتونه همچین بلایی رو تحمل بکنه و اون فتنه افریت ها بود که همسنخ با فتنه مأمون عباسی و همسنخ با بلای امام رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلامه. البته با این فرق که دیگه امام زمان ما صحرانشینه، مثل اونها در کاخ مأمون هم نیست، از این حیث هم خودش اون بلا رو داره و در عرض و طول بلا هم اصلا قابل مقایسه با اون دوره نیست، یک عرض و طول عجیبی داره. برای که بهتر این فتنه رو بیابیم و دو تا روایت مهم از رسول گرامی اسلام رو دربارش مرور بکنیم، من باید یه توضیحی بدم. امام معصوم علیه السلام، حالا از جمله امام زمان علیه السلام، سه تا شخصیت داره، سه تا هویت میتونه داشته باشه. یک هویت شخصی است، جسمانی است، ظاهری است، رنگ چشمش و اندازه قدش و پسر کیه و کجا به دنیا آمده و الان چند سالشه مثل شما. یک هویت حقوقی داره که هویت حقوقی در ما یا همون شخصیت حقوقی که میگن همین چیزی است که بهش میگیم عنوان اجتماعی شما. یک کسی رئیس اداره است، یک کسی وکیله، یک کسی وزیره. هویت حقوقی امام زمان علیه السلام هم امامته. امامت چیه؟ در درون خودش دو تا رکن اصلی داره: بیان معارف الهی و اجرای اون، حکومت کردن بر مردم و تبیین معارف الهی. این امامت، این هویت حقوقی است، برعکس هویت حقوقی ما که به جعل و قرارداد مردم هست و به یه تلفن کردنی ممکنه رئیس یک اداره عوض بشه، فردا صبح دیگه رئیس نباشه. او جعلش جعل الهی است، قرارداد خدای متعال با اوست و برداشته شدنی نیست، چون با علم ازلی خدای متعال همراهه. یک هویت فرهنگی هم داره. حالا بنده 10-12 جلسه هم درباره همین موضوع حرف زدم که الان مجال تفصیلش نیست، فقط یک قسمتیشو لازم دارم برای قسمت پایانی این بحث. هویت فرهنگی هویت سوم امامه، شناسنامه سوم امامه. من و شما هم داریم، اما مال ما و اونها همونطور که حقوقیمون فرق میکنه فرهنگیمون هم فرق میکنه. مثلا شما هویت فرهنگیتون ایرانی مسلمان و شیعه 12 امامی است. ممکنه به چشم خیلی از عوام مردم این نیاد، این رو مثل شناسنامه نگیرن. الان هویت هر کسی رو تو نگاه عوام همین تاریخ تولد و سن و نمیدونم اندازه قد و اندازه رنگ چشم و امثال اینها و اثر انگشتش، معمولا مردم اینو میگیرن. یه خورده خواستر، آنهایی که اهل دقت بیشترن، دومی رو هم میگیرن، میگن آخه این شخصیت و حقوقیش هم اینه، وزیر، وکیل، رئیس، مدیر کل، چیه، استاد دانشگاه است. سومیش هم حتما باید ببینیم، چون با سومیش از قضا ما غفلت کردیم از شخصیت سوم، بعد خیلی ماجراهای دیگر هم غفلت کردیم به تبع اون. اون هویت سوم هویت فرهنگیه. شما میدونین کجا هویت فرهنگیت خیلی ملموس میشه، اندازه اثر انگشتت میشه و کار میکنه؟ وقتی که شما برداری، همین شما برداری بری چین مثلا، یک کشور دوردست، بعد در این کشور دوردست همه زبانشون یک چیزه، ملیتشون یک چیزه، فرهنگشون یک چیزه، تو ایرانی مسلمان فارسی زبان شیعه هستی. در اون کشور چین، تو اون شهری که تو هستی که شاید به جز تو کسی دیگه اونجور نباشه، ببینید همین هویت فرهنگیت اندازه اثر انگشت تشخص برات داره، کاملا قابل اشارت میکنه که شما نه کسی دیگه. حالا هویت فرهنگی امام چیه؟ من بیشتر با همین سومی کار دارم. هویت فرهنگی امام زمان علیه السلام نه حجازی بودنشه نه قریشی بودنشه، اشتباه نکنیم. هویت فرهنگی امام زمان علیه السلام ارزش‌های الهی است، اسلام، باورهای درست اسلامی و ارزش‌های درست اسلامی هویت امام زمان علیه السلامه. این نکته ای است که اگر بفهمیمش خیلی ثمره داره، خیلی ثمره داره. من بگم یک کلمه است که درش هزاران باب باز میشه، اشتباه نگفتم. و اینه که به جوان هامون میگن آقا گریه با معرفت کنید، عزاداری با معرفت کنید. اگر بخوام بگم یکی از اون معرفت های اساسی چیه، همینه. چون الان براتون میگم اگر این سه تا رو پذیرفتیم، پس سه تا شهادت هم داریم، پس سه تا اسارت هم داریم، پس سه تا تسلیت هم داریم. و اون وقت آدم از عوام جدا میشه، خواستر میشه، عمیق‌تر میشه، پیوندش با امامت خیلی پیوند عجیبی میشه. حالا من از کجا میگم هویت فرهنگی امام ارزش‌های الهی است؟ روایت و آیه که بسیاره که میشه براش آورد، دو تاشو خیلی کوچولو خدمتتون تقدیم کنم چون بحثم جای دیگه است. امام صادق علیه السلام میفرماد نحنو اصل کل خیر و من فروعنا کل بر. بعد شروع میکنه فمن البر التوحید و الصلات و الزکات و میشماره بقیه خوبی ها رو. ما ریشه همه خوبی ها هستیم، از فروعات ما، از شاخ و برگ ما همه خوبی ها، خدا پرستی و نماز و روزه و اینها همه شاخ و برگ امام هستن. هویت امام در واقع اینطوریه. یه حدیث دیگری که از اینم روشنتر این هویت و شناسنامه رو بیان میکنه، حدیث معروف عقل و جهله، جنود عقل و جهل، خیلی روش دقت کنید با این الفاظ. حدیث بلندی است، من فقط یک گزارشی ازش میدم. سماعت ابن مهران میگه که من با رفتم نزد امام صادق علیه السلام، بودیم سخن افتاده بود درباره عقل و جهل و فهمیدن و نفهمیدن و امثال اینها. آقا فرمود که عقل و جنودش رو بشناس که هدایت میشی. گفتیم آقا ما چیزی بلد نیستیم، تو برا ما بگو که عقل چیه، جنودش چیه. فرمود که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. اولین موجود مجردی که آفرید عقل بود. با مغز توی کله خودت اشتباهش نگیری، عقل، عقل یک هویت مجردی است. اگر مغز شما کار کردی به نام تعقل دارد، به خاطر ارتباط روح شما با همین عالم روحانیته، به میزان اتصال روحانی شما با این موجود برینه که شما میفهمی و عاقل میشی و عقل داری. حالا بحثاش در جای خودش، اینا محل بحث من نیست. میگه اولین چیزیست که خلق کرد. همینجا نگه دارید. یه روایت دیگه ای که شیعه و سنی نقل کردن، من خودم در مسند احمد و دیگران هم دیدمش، که میگن اولین موجود، اول ما خلق الله نوری. پس معلوم این عقله. با حقیقت رسول الله با هم تفاوت جوهری ندارن، با حقیقت نوری رسول الله، نه روح بدنی رسول الله که او خب روحش مثل ما الان فرض بکنید در برزخه دیگه، این نیست که، نه، اون مرتبه بالاتر روحانیش که اسلام بهش میگن مرتبه نورانیتش، اون با این عقل یک چیزه، یک حقیقته. بعد میفرماید اینجا محل بحثمه، میگه خدای متعال 75 جنود برای عقل قرار داد و برای مقابل او، دشمن او، جهل هم 75 تا دشمن قرار داد. خوب دقت کنید از این لفظ جنود، لشکر، لشکر عقل، لشکر جهل، اینها با هم هستن. شما حالا خوبی ها رو فهرست بکنید، هر خوبی ایوره زدش اووره. زهد در مقابل رغبت، توکل در مقابل طمع،
عفت در مقابل بی‌عفتی بشمارید. حالا حدیث خیلی زیبایی است، اگر بخونید حضرت امام رحمت الله علیه هم یه شرحی برش نوشته، کتاب شرح جنود عقل و جل، حدیث خواندنی و جالبی است، هم از منظر اخلاقی قابل مشاهده است، هم از منظر اعتقادی حرفای نابی توش هست، اینه که میارزه آدم نگاه بکنه. اما با این الفاظ نگاه بکنید، خدا عقل رو آفرید و جنودی براش فهرست کرد که همین چیزها هستن، همه خوبی هایی که شما میشناسید، رؤوس خوبی ها 75 تا، چون خیلی از خوبی ها دوباره خودش از فروعات یک خوبی دیگه است. راستگویی یکی از رؤوس خوبی هاست، ذیل راستگویی خودش دوباره خیلی شعبه داره و جوانه داره، یعنی خوبی ها که 75 تا نیستن، خیلی بیشترن، اما رؤوس خوبی ها توی این فهرست شدن. خب مقابل اینها ضدشون جهله. بعد اینطور فرمود آقا، لا یجتمع هذه الخصال كلها من اجناد العقل الا في نبي او وصي نبي او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. این لشکرای عقل، این 75 لشکر عقل در هیچ کسی جمع نمیشن الا در نبی یا وصی نبی یعنی امام، یا مؤمنی که امتحان شده باشه قلبش للایمان. مجال نیست توضیح بدم این کلمه امتحان، مؤمن امتحان پس داده، این امتحانه نه امتحان شفاهیه نه امتحان کتبیه، امتحان وجودیه. چون جای دیگه هم میگن امر ما صعب و مستصعبه، کسی نمیتونه بلندش کنه الا همین سه طایفه، نبی یا ملک. حالا اونجا کلمه وصی رو نداره چون میگن امر ما، خودشون وصی هستن دیگه، میگن ملک مقرب یا مؤمنون امتحان الله قلب اول ایمان. این امتحانه چه امتحانیست؟ این امتحانه همون امتحانیست که تو جلسات قبلی بهش اشاره کردیم، امتحانی که حاصل از عهد شیعیان واقعیست با امامشون در شراکت در بلای امامشون، امتحان وجودیست. تو باید در ابتلاء امام زمانت شریک بشی و توی اونجا مثل او از خودت اثر بندگی نشون بدی و سپاسگزاری و عالی ترین درجات اخلاص رو از خودت بیان بکنی، نشون بدی، جزع و فزع بی خود نکنی، تا اون وقت قلبت آب دیده بشه و بشی یکی از اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت و این صفات تو تکمیل بشه. ترجمه میکنید، میگه پیدا نمیشه این کل این صفات الا تو این ستا. آقا جون بقیه چی؟ مثل ما دوستان اهل بیت که دوست اهل بیت هستیم، اما خدایش ما رو امتحانی پس ندادیم تو این زمینه. ما هنوز در بلای امام زمان علیه السلام تازه باش آشنا شدیم که همچی بلایی دارد، کجا به این که ما بریم و شریک بشیم تو بلای او، یه ذره دوش ما هم سنگینی این بلا رو احساس بکنه. بهتون بگم ما شیرینی زندگی به اینه که انسان احساس کنه شانش زیر امری رفته که بهترین و مرغوبترین انسانهای الهی روی زمین زیر ایبارن. من خیلی وقتا به دوستان هیئت میگم، حالا شرکت در بلا اگر نباشه، همین شرکت در مصیبت اونها و وارث عاشورا بودنش هم یه مزه عجیبی داره. من بعضی وقتا به دوستان هیئت میگم یه لحظه نگاه بکنید، این علمی که سر دوش شماست همان علمی است که سر دوش دیبل خزائی بوده، همون علمی است که سر دوش میثم تمار بوده. حالا البته او در بلا هم افتاد، شما فعلا تو بلاش نیستی، ولی موظفی همین نام رو مگه نگفت به امام رضا علیه السلام بده؟ بل نگفت ما رو یاری بکن با مدح و ثنایی که از ما میکنی و با مرثیه‌هایی که بر ما میخوانی، ما رو چیکار کن؟ یاری بکن. پس این جلسات، جلسات یاری ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. و چقدر آدم باید قدرشو بدونه که اگر فرصت خدمت توی یه محفلی پیدا کرد که بتونه فرشی بندازه، بتونه کاری بکنه، بتونه یه تقلایی بکنه برای سریان بیشتر این فکر، این حرفها، این مصائب به سایر مردم، جلسه رو از 200 بکنه 300 تا، این حرف رو به جای دیگه برسونه، این شرکت کردن در یک حماسه عظیمی است که آدم‌های بزرگی درش بودن و واقعا انسان هضم می‌بره. یعنی بدون اینکه به حسب ظاهر کلامی از امام بشنوه، اگر واقعا مخلصانه این کار رو بکنه، والله العظیم سردوشی امام زمان علیه السلام رو احساس میکنه، ولو در پرده غیبت، اما احساس میکنه که سردوشی دارن بهش میدن، قبولش میکنن به شرط اخلاص، به شرط که انسان واقعا مخلصانه و لله این کار رو بکنه، نه به خاطر مسائل مادی و چیزهای دیگه. خب آقا جون بقیه مردم چی؟ کسایی که اینقدر امتحان ندادن و با شما مشارکت در بلایاتون نداشتن بقیه چی؟ اما سائر و ذلک من موالینا، بقیه دوستان ما که به اون مرتبه از امتحان نرسیدن، فان احدهم لا یخلو من ان یکون فیه بعض هذه الجنود، البته خالی از این لشکره نیستن، بعضی از آثارشو دارن، راستگوییشو داره، دست به خیرشو داره، خوش خلقیشو داره، اما بعضی دیگه‌ش هم نداره. همینجا نگه دارید. گفت اینها چی هن؟ این صفات، صفات عقلن و در امام حسین جمعن، در امام زمان جمعن. تو روایت قبلی فرمود هستن اینها از رگ و ریشه های ما هستن. خب حالا دیده تو همینجا عوض کن. شما الان این کتیب سیاه ها رو میبوسی و ببوسیدم تبرک ببرید، واقعا میگم رحمت خدا بر علامه طباطبایی، حرم امام رضا که وارد میشد آجر آجرش رو میبوسید تا برسه به زری. تو مسیر هر چی بود یکی یکی میبوسید و میره با حوصله. این آجر منتسب به امام رضا علیه السلامه. مجلس روزه خونه شرکت میکرد. حالا من میگم علامه طباطبایی دیگه معلومه وزن علامه طباطبایی براتون کیه ها. ما تو دنیای معاصر خودمون کسی به اندازه ایشون نداشتیم، هم در مسائل عقلی هم در مسائل عرفانی. واقعا عجوبه ایست. یکی از بزرگترین، قطعا یکی از بزرگترین، شاید اصلا بزرگترین مفسر قرآنه که برای ما همچی یادگاری به نام المیزان گذاشته رفت. ایشون یه مجلس روزه ای میرفت، بعد تو روزه که میرفت شرکت میکرد توی خونه ایم، یه سالی وقتی میرفت مثلا دهی محرم بود، دید خونه رو توسعه دادن، اون صاحب خونه خواسته عده بیشتری جا بگیرن. بعد علامه طباطبایی رفت جای قدیمی تر نشست. گفتن آقا اونجا بفرمایید الان بالاتر بهتر اینا. گفت نه، این سنگهای این قسمت 30 سال روزه شنیدن، اونا سال اولشونه. بله طبعا من این حرفا رو که میزنم یکی روشن فکر نشه ها، تو این مسائل عوام عوام باشید تو این مرتبه، اما عوام نمانید. امام عزیز که عالی ترین مطالب عرفانی رو میفهمد و حضور واسعه ولی خدا را درک میکند، باز میگه باید سر ساعت برم روبروی حضرت در ذریعش بیستم زیارت بخونم. وقتی سید احمد آقا میگه که نه حالا آقا شما که غیاب و حضور نداره، امام که وجه الله و همین حرفایی که خودت آقا تو مصباح الهدایه نوشتی، پس دیگه چرا که بری؟ گفت نه جان خودت احمد، این روحیه عوامانه را از من نگیر، من باید برم جلوی ذریع امام علی علیه السلام به ایستم زیارت بخونم، انگشت من باید جوری بکنم، السلام علیک یا ولی الله. این نه این روی عوامان رو از من نگیر. اینایی که میگم دیگه ای برادر میدارم، کسی روشن فکر نشه بگه دیگه آقا ما برای یک چیز دیگه گریه میکنیم. امام حسین تشنه لبیک بود نه تشنه آب. خب منظورت حرف درستیه، اما استفاده غلط یه موقع ازش نکنی ها. چرا دیگه از آب و تشنگیش میخونن؟ آخه این غلطه. برای تشنگیش یک بار سینه میزنم، برای نداشتن لبیکم یک بار دیگه سینه میزنم. اون که آمد که نباید قبلی خراب بشه که. تیری که بر بدن نازنینش خورده که من نباید ندید بگیرم که. خب حالا دیدتون رو تازه بکنید. اگر میفرماید اینها جنود عقلن و در ولی خدا همه جمعن، بقیه شما بعضیاشو داری، جا ندارد تصحیح بکنیم ذهنمون رو وقتی راستگویی دیدیم بگیم این یادگار ابا عبدالله الحسینه. خوشخلقی اگر در کسی دیدیم بگیم این یادگار امیرالمؤمنین علی علیه السلامه. چطور کتیبه ها رو میبوسی، این آهنا رو میبوسی، اما او بوسیدنی نیست؟ احترام نداری یکی از یادگارها در بچه ها باشه و همه دارن؟ فرمودی یکی از دوستان ما نیست که اینا رو نداشته باشه، اینا رو دارن، اینها هم یادگارن، این یادگارها رو باید پاس داشت. بعد فرمود که خالی نیستن از اینها، حتی یستکمل و ینقی من جنود الجل، تا جایی که تکمیلش بکنن، که تو این حسین حسین ها اومدیم ما اینو تکمیل بکنیم. این راه درست هیئت داری اینه که از گذر حسین حسین کردن این صفات عقل در ما بیشتر بشه. دیگه نمیگم صفات و جنود عقل، میگم چی؟ میگم خصوصیت های ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خودش در یه حدیث زیبایی فرمود اگر معروف ها همه جا جمع میشدن، یک انسان زیبارویی میشدن که تسر ناظرین، هر کسی نگاه میکرد خوشش میومد، یعنی میشدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر همشون یه جا جمع میشدن. توجه میکنید؟ این گذرگاه ما رو آورده که ببره. و ینقی من جنود الجل، و آمده ای که پاکیزه بشی از صفات یزیدی. حیا مال امام حسینه، بی حیایی مال یزیده. اگر بی حیایی داری باید با این خصلت یزید خداحافظی کنی. چطور داری لعن میکنی یزید رو؟ گوشت و پوست یزید رو داری لعن میکنی؟ حرف ببینید، همین عوام و خواص از اینجا از هم جدا میشن. عوام انگار یه 100 کیلو گوشت رو دارن لعن میکنن. خب 100 کیلو گوشت که لعن نداره که. از خصلت های یزید بدت میاد که لعنش میکنی. خب ازیاش خودت هم داری که. 30 کیلوشو خودت هم داری از اون خصلت ها، پس 30 کیلو از لعنه احتمالاً کمونه میکنه به خودت میخوره. چون تو به چیه یزید میزنی؟ برزش های یزیدی دیگه که باش ابو عبدالله رو میکشه. مراقب باشین ببینید این تحلیل مهمیه. حالا من با این هویت فرهنگی کار دارم. در این هویت فرهنگی شما سراغ بگیرید، ما 3 تا جنگ هم داریم. جنگ ظاهری، بدنها با بدنها. تو هویت اول، هویت ظاهری امام، امام یه ظاهری داره، یزید یه ظاهری داره، تو کربلا ظاهراشون با هم میجنگن، تیر و ترکش عمر صد به سمت ابا عبدالله میاد، تیر و ترکش امام حسین هم به سمت اونها میره. یک هویت حقوقی داره، اونم یک جنگی داره، اونم یه شهادتی داره. او کجا بود معرکه شهادتش؟ سقیفه بنی ساعده. مگر در سقیفه بنی ساعده امامت امیرالمومنین ترور نشد؟ ندزدیدن ازش؟ امام علی نشد یکی از عوام مردم؟ هیچ معمولی شد. کجا دزدیدنش؟ تو سقیفه. ما هیئتیا کی سینه زنی شروع کردیم؟ از بعد از کربلا، چون عوامیم دیگه، تا تیر به بدن نخوره ما هنوز طوریمون نیست. ولی حضرت زهرا به عنوان نخبه ترین هیئتی روی زمین از بعد سقیفه شروع کرد گریه کردن. گفت شروع شد، کربلا شروع شد. وقتی امامت رو دزدیدن، منتظر باش که جسمش هم به مذبح میبرن. تا اون نشه این نمیشه. تا کسی شخصیت حقوقی امام رو ندزده، میشه امام امام مسلمین باشه بعد ببرنش در مذبح؟ حیوانات بیان از آب فرات بخورن به اون ندن؟ قابل پذیرش نیست، نمیشه. از اون وحشتناکتر دزدیدن ارزش‌های ابا عبدالله است، هویت فرهنگی. حالا پهنای جنگ فرهنگی با اولیاء خدا کجاست؟ تو سقیفه است؟ تو کربلا است؟ یه صبح تا شب؟ یا از روز اول تا الان هست؟ دستگاه یزید، دستگاه ابلیس، دستگاه معاویه در این جنگ دائما داره تلاش میکنه. بله، فراز و فرود داره، همیشه یک جور نیست. برای دزدیدن ارزش‌های ابا عبدالله در سینه جامعه و جایگزین کردن جنود جهل. اصلا چرا امام صادق علیه السلام اسم جنود میاره؟ نگفت آیتم ها، نگفت نماد ها، نگفت صد تا کلمه دیگه میتونست بگه، گفت جنود. جنگیست، جنگیست بین عقل و جهل. تو به جای عقل بذار ولی خدا، چنان که خودش گفت، جای جهل بذار یزید، بذار معاویه، بذار مأمون عباسی. این جنگ جنگیست که بین صفاتشون برقراره و دیگه سنخش هم فرق میکنه، با تیر و ترکش نیست. جنگ بدنی و شخصیت ظاهری است که فقط تیر و ترکش داره، جنگ حقوقی هم تیر و ترکش نداره. از قضا با به قول امروزی ها زبان دیپلماتیکه. شما نگاه بکنین مذاکرات سقیفه رو، وقتی میخوان امیرالمومنین رو ترور شخصیت بکنن، امامت رو ازش بدزدن، اونجا میان مثلا با هوگاله میگیرن ازش، همش با کنیه صدا میزنن ابوالحسن ابوالحسن ابوالحسن، آدم فریب میخوره. اصلا تو اوری دارن درست میکنن، خیلی نرم و ملایم حرف میزنن. ببین ابوالحسن، بله پیغمبر اینا رو دربارش گفت، بله خب این قتال العربه، اکثر قریش هر خونه قریش کسی داره که ابوالحسن دونیمش کرده. بعد الان بعد رسول الله، یه بار جبیر رسول الله و نبودنش بودن، حالا یه خورده اونایی که سنشون میرسه یادشون بیاد روزی که امام از پیش ما رفت چه هولی کردیم، آدم هول میکنه. حالا اصلا قابل مقایسه نیست. رسول الله وقتی میره بابا همه هول میکنن که چی میشه یه امت، چی میشه الان بعد رسول الله؟ جمع شدن دور خودشون، یادشون هم هست که امیرالمومنین رو گذاشته. حالا ببخشید ما اینطور کمک سقیفه یا حرف میزنیم، نخواه نباید زودی یه بار کادو، نه آقا یه امر بیانه چی بود و همه هم فهمیدن و همه پاتو پاش کردن رفت. نه بابا تئوری درست کردن براش، ماسوندنش. چطور ماسوندنش؟ با همین زبان دیپلماتیک تئوری براش درست کردن. کسی فوش نداد که روز اول گفتم ببین این خیلی دشمن داره، آدم خوبیه اما مقبولیت نداره، بعد میخوای جامعه شقه شقه بشه. این نگاه او کرد، اون نگاهی کرد، من گفتم حرف بدی نیست. آقا حالا ابوبکر رو میذاریم که یه خورده سنش بیشتره، بعد از ابوبکر علی، ما که میخوایم حذفش کنیم، بذار این امر به ماسه. دستتو بیار بالا، دستتو بیار بالا، بیعت کنیم، تمام شد مسئله، حل شد. دزدیدنش رفت. بقیه هم با سلام و صلوات فرستادن. به خاطر همین از زهرا وقتی میرفت میگفت والا نمیدونم، آیا حضرت امیر اومده بود باهاش بیعت میکردیم؟ اینطور نبود که بریزن یه باره همه مردم. بله او تحسن 3 روزه و وقت کار دستشون داد، اونجا کربلایی کردن ماجرا رو. جنگ فرهنگی از اینم خزنده تره. اصلا صدا نداره. شبای اول یادم چیزایی گفتم بهتون. با عمر ابن ابی ربیعه ها کار میکنن. با خالد ابن مخزومی ها کار میکنن. که آروم آروم بشه که در مدینه رسول الله وقتی امام سجاد میخواد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بگه بخندن. حدیثش خوندم براتون. اما وقتی عمر ابن ابی ربی میمیره یک شاعر مستهجن که به جز برای مسائل جنسی شعر نگفته مدینه یک پارچه تعطیل بشه. این جنگ فرنگیه. به جنگ ابا عبدالله میان، به جنگ ارزش‌هاش میان. خب ابا عبدالله با فرهنگش با ارزش‌هاش ابا عبدالله است. وقتی داره کربلا میره تو انتظار نداشته باشی یه خورده یزیدی بشه به خاطری که امرش به ماسه، باباش یه خورده معاویه‌ای بشه تا امرش به ماسه. آخه هویت فرنگی من اینه، من نمیتونم از ارزش‌های الهی خداحافظی بکنم یه نصف روزی مثل معاویه بشم تا مردمو جمع بکنم. گفت من کلک ندارم، من اینو کف دست راستم. هر کسی دنیا رو بر عقبا ترجیح میده میمانه، هر کسی آخرت رو میخواد یا علی با ما سوارش بیاد. ارزش‌های الهی اینه دیگه. خب یادیم آقا ما 20 سال دیگه آخرت رو نمیخوایم، دنیا خیلی چرب شده، ما چرا تو بخوایم اینا رو؟ میمونن. اینا رو گفتم تا برسیم الان سر فتنه عظیم عفریت ها. فتنه عفاریت فتنه فرهنگی است برای دزدیدن شخصیت فرهنگی امامه. تو دوره امام رضا یه تمرینی کردن، مانوری وارد شدن، نتیجه ای هم گرفتن. خود امام رو که البته نتونستن کارش بکنن، اما تو اذهان خیلی تونستن تأثیر بذارن. دستشون پر شده، الان به یه عظمتی وارد شدن. دقت کنید چی میگم. عظیمترین فتنه عفاریت کیه؟ عجیب، خودم نباید بگم، به شما قول دادم حرف روزنامه ای نزنم، هر حرفی زدم حدیثش اینجا باشه، بعضیش هم وقت نمی کنم برای شما بخونم. پیامبر عزیز اسلام به امیرالمومنین فرمود سیکون و بعدی فتنتون سماعون سیلم، بعد از من یه فتنه این میاد سماع است و سیلم. مناش میکنم براتون. ذالکه این فتنه کیه؟ عند فقدان شیعتک الخامس من السابع من ولدک، وقتی است که پسر پنجم از پسر هفتم تو، هفتمش امام موسی بن جعفر، پنج تا بعد از اون امام زمان علیه السلام. فتنه سماع سیلم. سمع یعنی پر، دوست صمیمی هم که میگن، یعنی دوستی که دلش از آدم محبتش پره دیگه، جا نداره. سماع یعنی پر، یعنی کر. سیلم هم یعنی تا دلت بخواد وحشتناک، مطلب زشت، مصیبت، ناراحتی ناگوار. ایتوریا درباره سما گفتن، بعضی از اهل لغت گفتن چیزی که لا سبیل الى تسکینها لناهیت لتناهیه فی دهائها، چیزی که هیچ راهی برای تسکین دادنش نیست به خاطر نامحدود بودن مکر و حیله درش. اینقدر مکر و حیله درش زیاده که هیچ جوری نمیشه به اصطلاح آرامش کرد، و آدم توش به حدی میرسه که استغاثش به جایی نمیرسه. همین یعنی کر، یعنی چنان کره که صدای تو به جایی نمیرسه، زمینت میزنه. این قلب با مکر و حیله وارد میشه، با حیله وارد میشه که تو نمیتونی هیچ کاری بکنی، صدات هم به هیچ جا نمیرسه. سرجم این دو تا رو، این تعبیر فتنتون سماعون سیلم، میتونید یه کلمه قرآنی ازش در بیارید. قرآن کریم درباره مستضعفین در عالم، مستضعفین هم عوامانه معنا نکنید، مستضعف نه یعنی کسی که نون نداره. قرآن میگه مستضعفین کسایی هستن لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. لا یستطیعون حیلتن، حیله یعنی حائل، حیله نه یعنی مکر، حیله یعنی حائل درست کردن. توانایی بر حائل درست کردن بین خودشون و شروری که میبینن ندارن، ولا یهتدون سبیلا، راه برای فرار هم ندارن. به اینها میگه مستضعف. و علی الذین استضعفوا، به این کسایی که مستضعفن ما وعده فاطمه رو دادیم، گفتیم نجعلکم خلفاء الارضتون میکنیم، هم الوارثونتون میکنیم. توجه میکنید؟ پس مستضعف همون تعبیر قرآنیه رو رسول الله اینطور میفرماید. بعد میفرماید که امام زمان علیه السلام که غیبت میکنه این فتنه برپا میشه، و هی که برسیم به دوره های آخر غیبت هی این فتنه فراگیرتر و خیلی متراکم تر میشه. یحزن لفقده اهل الارض و السما، اهل زمین و آسمان از نبودن اون آقا در حزن میفتن. و کم مؤمن و مؤمنت، انشالله ما هم جز اونها باشیم، متاسفون متلحفون حیرانون اند فقده، چقدر مؤمن و مؤمنه هایی، زنان و مردان و مؤمنی که از نبود او در تأسفن، در آه و ناله سوزناکن و حیرانن موقعی که اون نیستش. توجه کردی؟ پس استضعافی رخ میده، یه فتنه سمایی رخ میده، یک چیزی که ما چاره‌ای برای فرار ازش نداریم. ما رو میگیره، معلومه از کجا ما رو میگیره. لا یهتدون سبیلا، راه برای فرارش نداریم. و گفت این در آخر زمانه. چشمتون رو برگردونید، مصداقش رو پیدا کنید. کدوم فتنه است؟ غیر از فتنه فرهنگیه؟ حرف از شمشیر نیست توش. الان یه روایت دیگر رو میخونم که داد میزنه که یک فتنه فرهنگیه. ارزش‌های مهدی ما، ارزش‌های اهل بیت، ارزش‌های انبیا رو میدازه به شکل نامحسوسی. اصلا آدم نمیدونه از کجا خورده. بخاطر اینکه خوب روشن بشه من یکی دو نمونه میگم. تو جمعتون ها رو همتون رو اینطور فرض میکنم، تو جمعتون میشناسم بعضیا رو میبینم که آدم‌های فرهنگی هستن و قطعا بهتر از بنده این مثال‌ها رو میتونن پیدا بکنن و تکثیر بکنن و ان شاءالله بکنن برای جوان‌ها بگن این حرفا رو. یکی دو مثال بزنم. آقا آدامس، آدامس ماده اولیه بسیاری از آدامس ها رو که ما از مغرب زمین میاریم میخوریم، از ماده ای انتخاب میکنن و میسازن که کام بچه های ما را برای مشروب خوری در دوره نوجوانی مهیا میکنه. خودش نه مست کننده است نه الکل توشه. اون آدامس های الکلی رو نمیگم که اگر یه دونش رو یک کسی تو اتاق شما خورد، بوی الکل تمام اتاق رو میگیره. تو شهر ما حداقل 5-6 جا هست که میفروشن، روش هم نوشته 5% الکل، 7% الکل، و راحت مردم میرن میگیرن میخورن. حالا الکل مثلا فرض کنید شوگر الکل و حرام نیست و این حرفا نیست، حالا ما هم نمیخوایم بگیم الان حرامه روش شوگر الکل یا الکل مایع. بله، به لحاظ فقهی الکلی خوردنش حرامه که از اصل و ذاتش مایع باشه، ولو الان به شکل جامد درش آورده باشن. این الکل ها اگر از اصل و ذاتش مایع نباشن حرام نیست، ولی وقتی میخوره دقیقاً بوی اون الکل رو میاره و یک احساس مستی هم به آدم دست میده. اونایی که خوردن گفتن. خب اونو نمیگم که خودش الان یک جور مسکری است، اگر مسکر بود دیگه حرامه هر جوریش که باشه. نه، همین آدامسای معمولی رو طوری میسازه که شما هم از کی آدامس میخوره؟ گفت بچهای آدم ها از 2 سالگی مال مسالگی چی مادر که میخوره کنارش هم آدامس میخوره، ولی 8 تایی میذاره تو دهنش. این ذائقهشو آماده میکنه نوجوانی که میبینید تو فضای نوجوانی هم چه اتفاق افتاده. نوجوانهای ما تا بیان این دوره رو طی بکنن ده هار بهشون مشروب پیشنهاد میده. ایکم الان نمیتونه که نه لا یستدعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، نمیدونه از کجا آورده. آقا دادن خوده شما چش با این مغزم عوض چیز من تباره. من وقتی میگم فرنگی نکن فقط رو مستم، همه با اون بردن تمام پنجرهای دیگر رو نپاییدیم و وارد شدن پنجرهای دیگه کردیم، فقط اونجوری کار فرنگی میکنن، ولی اونم یکیشه. پنجرهایی که تو مراقبش نبودی دارن وارد میشن. دو آمار بهتون میگم نگاه بکنید، شما برید آمار دقیق در بیارید تو این زمینه. ما الان بلوغ زودرس جنسی در مدارسمون داریم، بچه های دبستانی دارن به بلوغ جنسی میرسن، یعنی هنوز هیکل آماده نیست، شغل که اصلا اسمشو نیار، اداره کردن یه زندگی که اصلا بچه به تمام معناست، اما میل جنسی زودتر رفته. خوب دقت کنید، این یه پکیجه، انسان یه پکیجه، یه کامل با همه. اگه روی نظم الهیش پیش بره همش سر موقع خودش باز میشه. همون موقعی که مرد میشه همون موقع هم بلد کار بکنه، هم بلد خونه اداره بکنه، هم بلد زن اداره بکنه. ولی اگر اومدن دستکاریش کردن، میل جنسیش 5 سال میره جلوتر، بقیه شخصیتش هنوز بچه است، چه دخترش چه پسرش. یه نیمرو بلد نیست درست بکنه، هنوز با مامانش بلد نیست تعامل بکنه، یعنی اصلا نمیشه اسم ازدواج دربارش بود. اما میل جنسیش عین کسی است که 20 سال 25 سالشه. خب دقت کنید چی میگم، خیلی نکته مهمیه. اینو بذارید سر یه مبدأ مختصاتی، بگید از سال مثلا 7 سالگی، بعضی رقماش که خیلی وحشتناکه، 7 سالگی 8 سالگی دیگه این پیدا میشه توی بچه‌ها، دارن این کارو میکنن. بعد سن ازدواج کیه توی دنیای ما؟ تو دنیای ما، نه تو کشور ما، اینم محصول غربی هاست. ما از کی که غربی شدیم اینطوری هستیم. همین الان طلبه های شما اینطور نیستن، حقوقشون هم از همه کمتره. همین سال 4 و 5 دیگه ازدواج میکنن، میام همینه دیگه کوچه ای ما. اما غرب به سر ما یه فکری و بساطی اوباره که تا 27 سالگی اشتباه نمیگم، تا 27 سالگی نیست. خب به من بگید 27 سالگی رو هم بذارید نقطه شروع ازدواجش. من 20 سال به این بچه بگم افاف، گفت این مجرم رو ببرید 1500 ضربه شلاقش بزنید. گفت آقای قاضی یا شلاق نخوردی یا نمیدونی 1500 تا چند تاست. 1500 تا خب بگو گردنشو بزن. یا نمیدونی افاف چیه یا نمیدونی 20 سال چند تاست. افاف 20 سال با این وضع خیابون، با این وضع ماواره، با این وضع دخترها و پسرها. بشن ناکتر. حالا 27 سالگی بوق 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 داماد آوردن، عروس آوردن. آمار رو نگاه بکنید. سن 30 الی 40 سالگی رشد ناتوانی جنسی در مردان به خصوص و زنان ایرانی. ناتوانی 18% اون آماری که من داشتم، قطعا از اینا بیشتره. 35% هم کمتوانی جنسی. خب چی میشه اون وقت؟ دقت کنید چی به سر ما آوردن. موقعی که میل جنسی یه سگ مزاحمه تو دامن بچه منه، اون موقعی که باید درس بخونه، موقعی که من میخوام دامادش کنم میل جنسی رفته. بعد علت اصلی طلاق ها چیه؟ کمتوانی جنسی مردان. بیشترین آمار طلاق کیه؟ 3 سال اول ازدواج. 80% طلاقهای کشور توی 3 سال اول ازدواجه. عمدش هم به این دلیله. این خانومی که طلاق میگیره چی کار کنه؟ در چرخه فحشا. او بچه ای که از 20 سال پیش میل جنسی داشته چی کار کنه؟ شرمم میاد از نوجوانای جلسمون. دیگه ببخشن منو، کاش نمی اومدن امشب. این وقتی دبستانی میل جنسی داره، به حسب روانشناختی دختری که همسن اینه یا یکی 2 سال بزرگترشه هیچ جاذبه جنسی هنوز براش نداره، هیچ جاذبه جنسی نداره. یا عاشق بزرگتر از خودش میشه یا رو به همجنسبازی میاره. یه باره میبینی آمار همجنسبازی 50% میکشه بالا. تو میگی اینا از کجا در اومد؟ از رو به گوجه فرنگی، از سس مایونز، از غذاهای فست فود. غذا تو تغییر میدن، کل رژیم زندگی تو تغییر میدن. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. خدایا ما مستضعفیم روی زمین، مگه میشه غذا خورد؟ نمیشه کسی غذا خوره. اینه فتنه سماع که پیغمبر عزیز اسلام میگه، مگه تو میتونی غذا نخوری؟ حالا برم دوباره لباسم بگم، چه به سرمون میارن تو لباس؟ آقا بذارید بگم، لباس قبلا آسون تر بود درست کردنش یا الان؟ مثلا 1000 سال پیش، 10000 سال پیش، خب با دست باید پشمو میچیدن، میبافتن، اینو رشته میکردن، لباسش میکردن، او چه درد سری بود نیم متر پارچه درست کردن. الان که ماشین و الیاف های مصنوعی است و میسازه و لباس چینی، بعضی وقتا آدم میگه این پول کشتی کجا در اومده؟ 4000 تومان. خب اگر الان اینقدر ارزون شده، اون موقع اینقدر گرون و اینقدر سخت بود، چطور تمام لباس تمام ملت های گذشته بلنده و چند لایه؟ عکساشو قطعا همتون دیدید. همه امت‌های گذشته علارغم نبودن ماشین، علارغم سختی بافت، کمبود مواد اولیه، تمام لباس‌هاشون هم بلند هم چند لایه است، مثل ما آخونداست. دستار دارن، عبا دارن، یه چیز دیگه زیرشه، شلوار و چیزم زیرشه. وقتی الیاف مصنوعی شده و مفت، همه لباس‌ها کوتاه شده. ما الان یه نسلی از لباس رو داریم که تو مساجدمون هم بعضی وقتا باهاش مواجه می‌کنیم. خدا نکنه یه آدم رکوع بره سجود بره، نمیشه کردش تو شلوار، نمیشه انداخت رو شلوار، همین سر این کمربند قیچیش کرده. چرا؟ شما من بگو چرا؟ مثلا این 5 سانتی دیگه روش میذاشت چی میشد؟ آخ قیمتش 10 برابر میشد، پژو بود. چون خواهم جنس بازی رو شایع بکنن. یه لباس میاره بچه های دبیرستان میپوشن، هم جنس بازی زیرزمینی روزمینی میشه، آمارش هم 10 برابر میشه. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. تو روزنامه ها پرسه نزنیم یک کوچولو بریم خیمه امام زمان. امام زمان اینها رو بهتر از بنده میفهمه و بهتر از بنده هم میبینه. از مستز... تو فکر میکنی بابای این آدم برای نداشتن نان یک کسی زنبیل سر دوشش میذاشته، دوش خودش رو زخم میکرده؟ امشب وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو میخوان دفن بکنن، غسل که ندادن،
پشتش یه زخم میدیدن عمیق و کهنه. به امام سجاد علیه السلام عرضه کردن که آقای زخم چیه؟ گفت زخمی است که 23 سال زنبیل سرش میذاشته میرفته در خونه مردم. میشود باورتون میشه این امام برای استضعاف مادی مردم اینجور بسوزه، برای استضعاف فرهنگی مردم راحت بخوابه؟ ببینه ارزش های الهیشون رو میدوزن، نه لقمشون رو. لقمشون هم البته میدوزن، الان هم میدوزن. فقیرها فقیرتر میشن و ثروتمندان ثروتمندتر. کاش مجال بود اونم بگم که دنیا چی به سر ما آورده، چطور از جیب فقرای عده‌ای دارن ثروتمند میشن تو دنیا. اونم هست، اما بدترش ارزش های فرهنگیشون. آدم زورش میاد پول کمیته امداد جمع میکنه میری میدی یه مستضعف همین مادی، بعد نیم ساعت بعدش یه دختری تو خونه در میاد که اصلا جا میخوری. اول ارزش هاشو بردن، بعد نونشو بردن. الان تازه بعد کلی پول بدی تا پول روج لب نمیم سیالب چیلب یا دخترش بشه. پسرش دیگه نمیتونه با لباس اونم لباس مردم رو میخواد. فقیر و غنیمون داریم اینطور میشیم. اینه مسائلی که میگیم، اینه خیلی مشکلات بیشتر. آقا پایان نامه یک دکترای دندونپزشک این بود، من یک کلمه فقط بهتون میگم، گزارش علمیشو بلد نیستم که بگم. مسواک رو چقدر پیامبر سفارش کرد؟ پیامبر گفت اینقدر به من جبرائیل درباره مسواک سفارش کرد، فکر کنم یکی از واجبات. الان فکر می‌کنم مسواکایی که ما میزنیم همون مسواک رسول الله است. این مسواک دهن تو پاک میکنه، معنویت تو میدزده به علت موادی که در خمیر دندون‌هاشون استفاده میکنن. فلوراید مورد استفاده در انواع اقسام مخصوصا توی چیزا، اگر درصدش از یک نسبت مشخصی بیشتر بشه آثار بد جسمانی رو من تخصص ندارم، آثار روحانیش اینه که معنویت رو در انسان میکشه، میل معنوی در انسانها کم میشه. به تو خبر نمیدن چطوری ها، حمله میکنه بهت. و ده ها و سرها مورد دیگه پارسال توی بحث‌های ولیج بعضیاشو گفتم. حالا این فتنه رو دوباره برام بیشتر توضیح بده رسول گرامی اسلام. رسول الله ابن عباس میگه در حجۃ الوداع، مهمه ها، در حجۃ الوداع حلقه در کعبه رو گرفت. اینجاش هم مهمه به نظر من، چرا حلقه در کعبه رو بگیره و بعد این حرفا رو بزنه، جاش مهمه. میتونست خیلی جای دیگه بگه، میتونست تو خود قدیر بگه، اما اینو اینجا باید بگه. من که گفتم متوجه میشید چرا اونجا گرفتی اینو گفت. رو به حاجیان کرد گفت میخواهید از اشتراط الساعه براتون بگم؟ اشتراط الساعه یعنی پایان تاریخ، یعنی وقتی دیگه ساعت تمام میشه و قیامت میخواد برپا بشه، آخر تاریخ، پایان تاریخ. خب حاجی ها گفتن بله بفرمایید. فرمود من اشتراط الساعه اضاعت الصلاه و اتباع الشهوات. از علائمش اینه، اشتراط و ساعه، قیامت برپا نمیشه الان که دوره آخری وصله به قیامت، نماز ضایع میشه. نگفت نمیخونن، ضایع میشه، نماز نیست که، یه خموراز شدنه، یه ورزش میشه. تبعیت کردن از شهوات، المیل و مع الاحوا، میل کردن به هواهای نفسانی، تعظیم المال، همه میفتن دنبال حقوق بیشتر، همه میفتن دنبال تکاثر و پول جمع کردن. برای رفع نیازش کار نمیکنه، برای ثروت اندوزی کار میکنه. خیالاتی که برای من و شما درست کردن عین سراب، هیچ کسی سیر نمیشه. یک کسی رو بیارید همه از جلسه، اگر 13ام 14ام شد میگن آقا دیگه بسمونه، دعای کمیل یک ساعت یک ساعت و ربع شد میگن بسمونه، اما هیچ کس از حقوق اضافه نمیگید بسمونه، هیچ کس از اضافه کاری نمیگه بسمونه، از وامی که بهتون میگم، مزایایی که میگه هیچ کس نمیگه. رغبت به دنیا، آقا میگیریم یه خونه ای باش میسازیم برای بچه‌هامون، با بچهای تو انوی قدن، آقا یه ماشینمون عوض میکنیم، آقا فلان یه LCD یه LED یه فلانی، تمام نمیشه. هی دارن ما رو میبرن قارون ها، چشما رو باز بکنید سروران من. قارون ها با رژه خودشون کار فرنگی میکنن، نباید جدا کردن دست و پاها که صدا داشته باشه. او فرعونه، قارون یه رژه میره، چشمها رو به خودش خیره میکنه، همه میگن کاش ما جای قارون بودیم. قرآن ها، سوره قصص، کاش ما جای قارون بودیم. انه لذو حظ عظیم، چه کیفی میکنه قارون. میذارم الان بهتون بگم، 50 60 سال پیش تو بنگلادش
این کشور بدبخت بنگلادش صدا زد آمریکایی‌ها رو صندوق بین‌المللی پول و کجا و کجا بیان براشون برنامه توسعه بریزن. اینا اومدن یه دوری تو بنگلادش زدن، دیدن که یه کشور، خب میدانید دیگه، کشور گرم و مرطوبیه، درخت‌های موز و اینا و آلاچیق‌های و اینا، یه دو ساعت کار میکنن یه چیزی میخورن کس نخورد، پس برای خودشون نه لباسی و لونگی و چی دورشون همین زیر آلاچیق‌ها خوابیدن. رفتن و برگشتن یه مش ویدئو آوردن. حالا الان که دیگه لازم نیست اینا رو بیاری، با دیش ها همه چیزو انجام میدن. ویدئو آوردن، هر چند آلاچیقی رو تو بنگلادش جمع کردن، فیلم براشون گذاشتن. چه فیلمی براشون گذاشتن؟ سوپرمنا، سوپروومنا، جزایر هوایی چه خبره، موج سواری چه مزه‌ای داره، آخ چه زنایی تو دنیا هست، چه هتل هایی تو دنیا هست. مسئولین بنگلادش گفتن آقا ما توسعه میخواستیم، چرا اینا رو آوردید؟ خدا بیامرزه شیری که اینها رو خورد. راستش رو خودشون میگن، گفتن توسعه اقتصادی بدون توسعه انسانی ممکن نیست، اول باید آدم نو بشه تا کشورش نو بشه. همین کار رو دارن به سر ما هم میارن. یعنی چی آقا؟ یه خورده بیشتر توضیح بده. یعنی این که ای آدمی که ببینه فقط میخواد یه موزی رو بچینه، یه نارگیل رو بچینه، بعدم همین رو بفروشه و این شله‌ای که کلاغ نمیخوردش بخوردش، خب بیشتر از این کار نمیکنه. اگه بخواد با این دخترهای دنیای طوری بره اونجا و یه شب جزیره فلان بره و قناری ببینه و نمیدونم چی ببینه و جیک جیکی بکنه، این پول میده و دستش میکنه تو جیبش، میره تا پایین میره، میگه آقا هتل 4 ستاره ویلا با ژیلا چنده، شبی چنده؟ میگی شبی این قد میلیون دلار، مثلا یه توریش که بری این قد 100 دلار، نمیدونم 2000 ما آقا بلد نیستیم دلار، من نمیدونم دلار الان چنده، ببخشید عدد رقم هم یه خورده ما پشت کو اومدیم، خبر نداریم از این دنیا و الحمدلله که خبر نداریم. بعدی میبینه نمیتونه. آقا همین اتفاق افتاد. وقتی اینا دیدن گفتن خب ما می‌خوایم بریم اینجا رو ببینیم، باید چیکار کنیم؟ اینجا پول داره، پول می‌خواد. خب ما چیکار کنیم پول در بیاریم؟ باید کار کنیم. مرده که لنده هور نشسته خوابیده، کجا کار کنیم؟ این کارخونه، اون کارخونه، صبح کار کن، شب کار کن، تا آخر تابستون یه ما بتونی بری کیف کنی. زندگی دیگه میشه زهر مار، من عینتونم اونجا برم. لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا. هیچ چاره‌ای هم ندارید ازش. همتون تو چرخش افتادید. کی میتونه فرار کنه؟ خود تو بگیری، بچه تو چی کار کنی؟ آقا موبایل بنده 10,000 تومان قیمتشه، 20,000 تومان قیمتشه، بچه هم ولی اندروید میخواد، همه بچه های کلاس دارن، من نداشته باشم چون بابا ما خونده، چی کار کنیم؟ خب اندروید که آمد فرهنگ اندروید هم میاد، استفاده درست اگه ازش بشه، جان خودت بشین سر جاش، استفاده درست میذارن، استفاده درست رو یاد بگیری. تو رو ببینید الان از اینترنت چند درصد میشه استفاده درست کرد؟ نه نمیشه. بگم دوستان بنده، هر کسی به قصد استفاده از اینها استفاده کنه بدون دنبال چیه، یه خورده مسئول میمونه. من یه مثالی دارم همیشه میزنم تو اینجا، میگم شما داری یه شهری میری مثلا با این نظام به اصطلاح چی میگن توریستی که در کشور ما هست، فکر میکنم وزیر جدید چیزایش میخواد عوض بکنه، ان شاء الله همیناشو عوض کنه، چیزای دیگه عوض نشه، یه وقتی نمیدونم قلیون و نمیدونم او یه چیزایی وحشتناکتری نیاد، ولی دستشویی‌ها و اینا حقیقتا آدمو اذیت میکنه دیگه. نه میریم مسافرت یه جایی که دردسرای آدم دستشویی‌هاشه، دستشویی‌های سرراهی خود دیدی پره و یه چیزی تو هم که مجبوری دیگه چیکار کنی، این کامل میکشی بالا و تا بتونی کمترین استفاده، البته 4 تاشو رد میکنی دیگه، پنجمی میگه آقا نمیتونم، میری اقل وقت ممکن. این یه کار. یه وقت دیگه هم یه دوست نظیف مؤمن حلال خوری تو رو دعوت میکنه سر سفره، وقتی نشستی سر سفره برق میره، دستتو دراز میکنی تو سفره میخوری راحت، بابا نگاه کن شاید یه چیزی توش بود، نه ای مثل گله، هیچی توش نیست. با اینترنت چطور میخوای برخورد کنی؟ با ماواره. من آدم نیستم بگم اینا مطلقا حرام هستن، کسی اینترنت نره. با دستشویی سرراهی نگاش میکنی، مجبورم برم یه استفاده ای بکنم، یا لم میدی همچون هرچی داد جلویت میخوری؟ دوست امین و تمیزی نیست که هرچی داد بخوری. و قبول کنید 80-90% جوانای ما آمار ندارم، شما آمارشو پیدا بکنید. اسمش هم درست کردن، تلویزیونم هم تبلیغش میکنه، وبگردی، وبگرد شدن، ولگردی کم بود، وبگردی هم اومد سرش.
یعنی بریم تا اینترنت ما رو کجا ببره. این پنجره مثلا یه خانومکی ایطوری میکنه، یعنی بیا پیش ما هم یه سری بزن، او صفحه رو باز میکنه، او صفحه 10 صفحه دیگه باز میشه، او صفحه اگه فیسبوک رفت که دیگه او بیا جمعش کن. اینقدر من فرند و غیر فرند میریزن تو سرش که دیگه نمیدونه کجا بردنش. دعوت به اینجا، دعوت به اونجا، دعوت به اونجا، تو این تالار بیا، تو اونجا بیا، چی کن. ولی اگه کسی انگیزه داشته باشه، من الان چیکار دارم میکنم؟ آقا من بعضی از سرورانی که اینجا هستن شبانه روز کارشون با اینترنته. نمونهش تو جیبمه دیگه. شبانه روز شغلش اصلا اینترنته. من ماجرای شهر النبول و از زهرا رو گفتم، این بنده خداش انسان با انصاف و با وجدانی هست، آدم و پاکی هست، رفت گشت گفت حیرت کردم. من این که صبح تا شب پای اینترنتم اینو نشنیده بودم. خب اینترنت که اونا رو بتونه میگه، اینترنت سکس رو به تو میگه. اونی که صفحه اوله، آقا تو اس رو سرچ کن تو گوگل، اس، یه دونه اس میزنی، ساینس اولش اسه، او زهرمار هم اولش اسه، ولی کدوم یکی اول مینویسه برات؟ ساینس، علم، اشتباه میکنی. برو الان نگاه کن کدوم یکیش اول میاره. اول تو رو دعوت میکنه به فحشاخونه، الا خودت نخوای بری توی یه چیز، اونم ببینم پاک میمونی تو اونجا. خب اونجا هم هست، همون صفحه که میری علمم بگیری هست. بابا میخوای چکمیلت رو یه چکمیل ساده بکنین، محافظ نداره. لا یهتدون سبیلا، راه فراری ندارید اصلا. خب ما مستضعفیم دیگه، میشه کسی اینترنت استفاده نکنه تو دنیای جدید؟ من خب گوغار حساب کرده دیگه. میتونه کسی تلویزیون نداشته باشه تو دنیای ما؟ میتونه کسی غذا نخوره؟ آخه همه طرف اومدن. پیامبر عزیز اسلام فرمودی توریاس میل به دنیا زیاد. این اون جمله است که گفتم، ما داد میزنه کار فرهنگیه. خیلی ببخشید وقت داره میگذره. فاندها یذوب قلب المؤمن فی جوفه کما یذوب الملح فی الماء مما یرا من المنکر فلا یستطیع ان یغیره. توی این فتنهه که شرع حدیث اولیست، این آخر و پایان تاریخ، اونجا اسم امام زمان آورد، اینجا میگه پایان تاریخ، دوتاش برام منطبقن دیگه. به قول ما طلبه ها تغایر مفهومی دارن، تصادق مصداقی دارن، یه مصداقو دارن میگن دوتاش. میگه که توی این فتنه قلب مؤمن آب میشود در سینش، همونطور که نمک در آب آب میشه، قلبش آب میشه. از چی؟ من مایر آمن المنکر، از منکراتی که میبینه. لا یستطیع، او توانایی ندارد. ان یغیره، که تغییرش بده. ما توی این بلا، توی این فتنه هستیم. ها من چون وفادار به اصل بحثم هستم، نمیخوام اینجا دیگه حاشیه های بعضی دوستان یه میگن چرا فلان چیزو اینجا به مسئولین اینو میگفتی اونو میگفتی. خب یه پیامی داره حرف من، کرب و بلای امام زمان. ببینید اینها چه میکنه به اون انسان شریف. او البته آلوده، لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها، درباره جد غریبش میگی، درباره اونم هست. به جان مادرش زهرا یکی از صحنه های اینترنت های ما رو ندیده، البته از همش خبر داره، یک صحنه از ماوراء های ما رو ندیده. لم تنجس کل جاهلیه، جاهلیت مدرن تو رو آلودت نمیکنه. اما وقتی میبینه شیعانشی طور تلفات میگیرن، بیتفاوته. بقیه حدیثو هم روم نمیشه بخونم که چه اتفاقایی میفته. مردا به مردا مشغول میشن، زنا به زنا مشغول میشن، تشبیه میشن. چطوری میشه که مردا شبیه زنا میشن؟ طلاق زیاد میشه، فراق زیاد میشه، شک و نفاق زیاد میشه. تظهر الکوبه والقینات والمعاظف والمیل الى اصحاب التنابیر والدفوف والمزامیر وسایر آلات اللهو. این دوره، دوره موج عظیم موسیقی است برای بشر. هیچ دوره‌ای تو این زمان نبوده. بذار باز یه حرف عجیبی براتون بزنم. بچه‌ها دقت بکنید، دوستانی که خیلی تحلیلگرای خوب فرنگی هستن سریع کار بکنن مقاله بکنن اینو. من فقط یه اشاره میکنم، یه ایجاد سوالی میکنم. در دنیای ما همه چی داره ذره‌ای میشه، همه چی داره ریز میشه، تکثیر میشه. اصلا خصوصیت دنیای مدرن اینه. پدیده ذره‌ای کردن در همه جا هست.
خانواده هی داره ذره ای تر میشه. قبلا تمام بچه ها توی خانواده بودن، الان خانواده دیگه، الان زمانی که فکر کنی پدر و مادر و فرزند با هم هستن گذشته. در غرب سراغ بگیرید، یه جاهایی دارن اول سویت درست کردن به جای اون خانه های بزرگی ما توی زندگی میکردیم که یه زوجی برن توی زندگی بکنن و سلام، کسی خودشون باشن و خودشون. اخیراً یه چیزای دیگه هم در اومده که اخیراً که میگم یعنی 50 60 ساله، خدا میدونه الان بعدش به کجا رسیده، به نام استدیو. نوجوونا میرن تو اون زندگی میکنن، نوجوونا و جوونا هم از پدر و مادرشون جدا میشن میرن اونجا، بهشون میگن تکنواز میشن، تکنواز میشن، تار نمیزنن و زندگی میکنن، جدا میشن. همه چی برای ذره ای شدنه، ولی برای من عجیبه 3-4 چیزه که هی درشت میشن ذره نمیشن. غولهای بزرگ نفتی دنیا از 9 تا میشن 7 تا، از 7 تا دارن 5 تا میشن. عجیبه برای من، همه چی داره ریز میشه اما غولهای نفتی هی درشتر میشن. یه باری ابرغولی میاد سهم کلن یه شرکت دیگر رو میخره، به هم ادغامش میکنه، شرکت بزرگ شل درست میکنه. حالا برید تاریخشو بخونیم چطوری دارن یکی میشن. یکی دیگه استودیوهای موسیقی است. 15 سال پیش 50 استودیوی تولید موسیقی در آمریکا بود، استودیوهای بزرگ، الان 15 تا شده. آقا رو به معنویت آوردن خلا بود فکر میکنی 15 تا ابر استودیو شده. سرمایه سالارای بزرگ میان پشت این قرار میگیرن، سایت ها هم اینطوره. میبینید یه باره میان یه سایت های بزرگی، تو که برو خودتو بکش، مگه میتونی اندازه توییتر بشی؟ مگه میتونی اندازه فیسبوک بشی؟ مگه میتونی اندازه یاهو بشی؟ بعد میگن دنیای آزاده. راست هم میگن آزاده، تو هم هر چی دلت میخواد تو وبلاگت بنویس. مردم بخندن، وبلاگ من 40 نفر بازدید کننده داره، یاهو ثانیه ای 4-5 میلیون آدم توش تردد میکنن. میدونید مسئله کیه؟ دو نفر میخوان با هم دعوا بکنن، یکی دستشو بستن اسلحه هم وسط گذاشته، او اسلحه خوبا رو برداشته، حالا دست باز کنه آزاده بیا بجنگیم. آجی من با چی با تو بجنگم؟ بزرگترین استودیو مال توست، بزرگترین فیلمسازی ها مال توست، بزرگترین تولید کننده ضد ارزش های جاهلی دست توست. من یه بار دارایی های هنری، همین آثار هنری، استودیوها و کانال ها و آقای مرداخ رو یه بار سرچ بکنید، دارایی های رسانه‌ای رابرت مرداخ رو، بعد یه پرینت بگیرید 4 صفحه آچار میشه، روزنامه هایی که داره، رسانه هایی که داره، کانال هایی که داره. یه دونه آدم اندازه نیم کره زمین داره فرهنگ تولید میکنه برای بشر. و چی فرهنگی درست میکنه؟ بزرگترین تولید کننده صفحه سکس جهان این آدمه. هیچ کسی تو دنیا اندازه ای چاپ نمی کنه. این قابل مقایسه با یزید ابن معاویه است؟ این قابل مقایسه با هارون الرشیده؟ و تو اگر اینها رو دشمنان امام زمان نمی دونی، باید چی کار بشه تا دشمن امام زمان؟ مثلا یزید بدبخت چی کار کرده بود که دشمن امام حسین شد؟ آقا اون با خود امام حسین هم جنگید، الحمدلله رب العالمین شروع کردن جنگیدنم. قبلش خدمت حضرت عیسی و مریم رسیدن، عکساشو میتونید تو اینترنت ببینید. خودم خود زشت زد ارزش کفر آدم این عکسا رو بیاره بزنه تو تابلو تا همه ببینید، اما حالا خودت تنها ببینی فکر نکنم کفر باشه. یه توالت های سرپایی دارن تو اروپا، سرپاییه، همینطور فقط برای توالت هایی که به اصطلاح شفایی باشه زود تمام بشه اونجا، مثل تلفونه، مثل این تلفن هایی که میری توش یه جعبه کوچولویه فقط هیکل تو اینجا میگیره میری توش تلفن میکنی، توالت اینجوری هست. این جعبه تلفن مانند را به شکل حضرت مریم قدیس در آوردن و تو بول خودت رو در رحم حضرت مریم میریزی. این کارو کردن خدمت مسیحیت رسیدن، به لجن کشیدن مسیحیت رو. سالهای بعدش آمدن سراغ اسلام، کاریکاتور ساختن جایزه گرفتن، فیلم ساختن جایزه گرفتن، تئاتر ساختن جایزه گرفتن. و منتظر باشید هی میارن به جنگ هم که آمدن، به جنگ هم آمدن، گفت اصحاب ملاهی رو ایطوری بزرگ میکنن. من تو فکر یه تیکه ای تو مثلا خونت نشستی یه چهچهی زدی، یا تو عروسی مثلا یه چهچهی زدی، یه شجریانی خوندی،
چشم تو بیار بالا مثل فوتبال دیشبیه، دو گل کوچک تو رو که نمیگم، دو گل کوچک تو یه دونه از سنگ‌ها و آجرهای کوچک، یکی از ماسه‌های کوچک زمین بزرگ فوتبال در دنیاست که داره یه کار دیگه میکنه تو دنیا. چشم تو باز کن، فتنه ایجوریاست، بلا ایجوریا داره میاد. بعد میبینید مثلا تو کشور خودتون نگاه بکنید، او کسی که یکی دو سال پیش توهین کرد به امام علی نقی علیه السلام، ترانه آی نقی رو خوند، گوشش دادید؟ حرومه، گوشش ندید. ولی من چون میخواستم را هر وقت گفتم بدونم گوشش دادم چی میگه. جگر آدم میسوزه. از مخنث دربار متوکل عباسی خیلی بدتره. او آدمکی که میامد باشه کارهای دیگه هم میکردن، مخنث اسمش روشه، مرد زننما رو بهش میگن مخنث، میامد دلقک میشد، ادای امیرالمومنین رو در میورد و تنبک میزد تا مردم بخندن. کلن تو دربار متوکل عباسی 100 نفر نبودن. ای آدم میان اول موسیقی رو شایع میکنن، بعد سوپر استارهای موسیقی رو شایع میکنن، تو قدم بعدی میاد آینقی میخونه. پوسترش رو روم نمیشه روی منبر بگم پوستر این آلبوم چی بود، روم نمیشه. گنبد امام رضا علیه السلام رو به شکل چی در آورده بود، خودتون برید نگاه بکنید به شکل چی در آورده بود. روی پرچم امام رضا علیه السلام به جای پرچم سیاهی که الان نصب از جد غریبش ابا عبدالله، پرچم هم جنس بازار رو زده بود. کبوترا رو هم کلاغ کرده بود، اسم ترانه آی نقی، بعدش هم بخونیم چی میخوند. تهاجم نمیکنه به خود ارزش ها، تو خود اون امامه توهین نمیکنه. وقتی عالم گیرش کردن راحت میکنن، روزای اول نمیکنن، اون طرفدار ندارن. وقتی مطمئن شدن 90% جوانان ایرانی پاپ گوش میدن، اون وقت میکنن، وقت میدونن دیگه کسی پس نمیزنه. وقتی فهمیدن که عده بسیاری مایکل جکسون ها رو دوست دارن، وقت هر چی دلشون خواست میکنن. جوانان عزیز، یک بار دیگه برگردید پای این صحنه ها گریه بکنید، اما برای امام زمان گریه بکنید که چطور تشییع جنازه مایکل جکسون به عنوان آدمی که دیگه نیاز به گفتن نیست، میشناسیدش، چه کاره بود، چند بار ایالات متحده به چه جرمهایی گرفتش، و البته به جاش هم جایزه چی بهش میداد و حمایت چی میکرد. وقتی این آدم مرد، تشییع جنازه مجازیش از طریق کانالهای ماوارعی 1 میلیارد آدم روی زمین او رو تشییع جنازه کردن با نگاهاشون. یه عده‌ای گریستن، یه عده‌ای غش کردن. آیا وقتی به پیغمبر منم توهین کردن، 1,200,000,000 مسلمان وسط خیابان آمدن؟ شوخی نکنیم با هم، نیامدن. تو بیوان شما آمدن؟ 500 نفر نمیشدیم آقا، زیاد گفتم. چرا؟ مشتامونو باز کردن. با کی؟ با مایکل جکسون، با پاپ، با موسیقی، با خانم جولی، با کی؟ با کی؟ با کی؟ چرا باید همون ایامی که این جور جنایتی رو میکنن درباره رسول گرامی اسلام، او فیلم رو میسازن، دقیقاً همون ایام توی همه کشورهای اسلامی پرچم آمریکا آتش زده میشه. خانم جولی برمیداره، یه سوپر استار سینما شما بهتر از من میشناسیدش، برمیداره میاد میره تو اردن، توی اردوگاهی، همون جایی که یه روز قبلش پرچم آمریکا رو آتش زدن، همه جوونا میان میستن باهاش عکس میگیرن. وای بر عوام زدگی ما. او بیشتر نماد آمریکاست یا این پارچهه؟ و چقدر ما شعار زده ایم یه پارچه رو هی اصرار داریم آتیش بزنیم، که خوبم میکنیم میزنیم، و نمادهای اصلی آمریکاشون در دلهای ما جا پیدا کردن، در دل جوانانمون با فیلمهایی که مفت رایگان دستمون دادن، مشت گره شده علیه آمریکا رو پرچم آمریکا باز نمیکنه، خانم جولی باز میکنه، همون جوونه میسته باهاش عکس یادگاری میگیره. فتنه است، بلاست، و اینها چه درد دلی به امام زمان علیه السلام درست میکنه. تمام کنم. سید ابن طاووس در کتاب محجب دعوات میگه در سامرا سحرگاه شب چهارشنبه 13 ذی‌قعده 638 هجری قمری یه تشرفی پیدا میکنه، محضر حضرت مهدی سلام الله علیه. گفت صدای حزینی رو میشنیدم که استغاثه میکنه، گریه میکنه. گفتم چیه این صدا؟ شناختم صدا، صدای حضرت مهدی است. دیدم اونجا داره بر بلایایی که بر شیعیانش میگذره گریه میکنه، بر آلودگی هایی که شیعیانش پیدا میکنن گریه میکنه. به اینکه از هر پنجره اینها داره میاد و ارزش‌های اهل بیت رو داره میدزده و خیلی اصلا حواسشون نیست. اینها رو مشکل سیاسی یک کشور میدونن، اینها رو بعضی‌ها اصلا نشانه ترقی و زمانه میدونن، زمانه پیشرفت کرده دیگه میشه چیکار کرد، بلا نمیدوندش اصلا. اونهایی هم که بلا میدونن، بلای امام زمان نمیدوننش. برای گناهان شیعیان گریه کرد. خب گفت جد من، حالا من دیگه اینجا روزه میخونم زبان حاله، جد من یک روزی به خاطر اینکه یزید میمون باز خلیفه مسلمین نشه خون دلش رو در این راه ریخت. و البته وقتی یزید ماند چه فرمود رسول سید الشهدا؟ فرمود ان دعیت الام براء مثل یزید فعل الاسلام و سلام. اگر مجاری اصلی فرهنگ و اقتصاد دنیا دست کسانی مثل یزید افتاد و علی الاسلام و علی التوحید و علی الله و ارزش‌های الهی و سلام. یه عده همون روز هم سادگی کردن، گفتم آقا چیکار داری؟ او خودش سگ بازه، ما نماز می‌خونیم، بذار حاکم ما باشه، ما چیکار به فرهنگش داریم؟ ای ساده. اگر یه سگبازی در این منصبهای بزرگ جهانی، حالا دیگه تو جهانی نگاش کن، قرار گرفت تمام مردم دنیا رو سگباز میکنه، تمام مردم دنیا رو همجنس باز میکنه، باور کنی حرف رو، چطور مگه؟ دارم روزه میخونم ها، دیگه روزه ها ایجوری هاست. 3 سال یزید بود، سال اول ابو عبدالله رو کش، سال دوم به مدینه حمله کرد، سال سوم کعبه رو خراب کرد. توی همین 3 ساله، به گمانم همین سال اول و نصفش بود، بعد از سیدالشهدا بود، همون میمونی که باهاش افتخار میکرد به بازی کردن مرد. معروف تو تاریخ اسمش ابو خبیث، میمونش مرد. یزید خودش تنها میمون باز میمونه. اگر نگاه نکنی کدوم کانال ماوارعی رو نگاه میکنی، کدوم سایت رو دل میدی هر روز باید ببینیش، صاحب ای چه اخلاقی داره، مال کدوم فرهنگه، تو رو به دنگ خودش در میاره عزیز دلم. نمیتونی کانال مرداک رو نگاه بکنی، منو تو رو هر شب ببینی اخلاق مرداک رو پیدا نکنی، مگه میشه؟ یه روزی این بساطه تو کشور اسلام اتفاق افتاد، مردم گفتن آقا ما چیکار به سگبازی یزید داریم، خب الان جون همه رو میگیره، ما الان بریم با آمریکا بجنگیم کشورمون رو تخت کنه؟ یه حرف خیلی شایی به حرف همون روزیست که به ابا عبدالله زدن. خب باشه، یزید تو خونش فقط سگبازی میکنه، با شما چه کاری نداره که. تاریخ مینویسه ابو قبیس وقتی مرد یزید دستور داد تشییع جنازه میمون من باید همه شرکت کنن. 50-60 از صحابه ریش سفید رسول خدا رو دستور داد احضار بکنن زیر تابوت این میمون جمع بشن. 70,000 مسلمان در تشییع جنازه ابو قبیس شرکت کردن. برای عثمان چند سال قبلش 60,000 نفر جمع شده بودن، رکورد عثمان هم زد. یه میمون، اگر این میمون بازی نیست پس چیه؟ دیدی 70,000 نفر رو میمون باز کرد، اونم چه میمون بازی، خودش با زندش بازی میکرد، ما رو با مردش داره بازی میده. بترسیم از این قدرت ها، همنشینی با اونها رو افتخار خودمون ندونیم از پشت ماوار هامون و کانال هامون و چی و چیمون. یه اتفاق آجا گفتی کی افتاد؟ بعد ابا عبدالله. آخه امام سجاد میگفت تو کل مدینه 20 نفر دیگه نمانده بود ما رو دوست بداره، همه رو یزیدی کرده بودن. یه خبر وقتی پخش شد به گوش امام سجادم رسید، گفتی چند نفر آمدن؟ 70,000 آدم. ولی آخه ما وقتی وارد شام شدیم سر پسر رسول خدا رو داشتن وارد می کردن، چرا کسی تشییع جنازه حسین نیامد؟ چرا امشب فقط اهل روستای بنی اسد میان ابا عبدالله رو دفن می کنن؟ چون ارزش های ابا عبدالله زودتر از خودش دزدیده شده، زودتر از لباسش، زودتر از عمامش.
و خیلی بی انصافی تو برای دزدیده شدن لباس ابا عبدالله، این همه گریه میکنی اما برای دزدیده شدن ارزش های ابا عبدالله گریه نکنی. دزدیدنش کسی نمیاد تشتی جنازهش. چرا میان؟ چرا اشتباه کردم؟ میان همون 70,000 تا میان. اما یه شبیه بهتون گفتم چطوری میان، به زینب و کبرا توف میندازن، سنگ میندازن دوشان. السلام علیک یا اسیر الکربات و یا قتیل الابرات. آقا خودت به داد ما برس، بذار امید بهت بدم. گریه پسر فاطمه مثل گریه ما نیست. تو توقیع شریفش فرمود مثل او گریه‌هایی که سید ابن طاووس بعضیاشو شنید، که شاید هر شب جمعه، شاید هر شب اتفاق میفته. امام زمان برا من و شما گریه میکنه، برای این که میبینه نسبت به پارسال بیدینتر شدیم، یه ارزش‌هایی رو ازمون دزدیدن، گریه میکنه. میگه ولی اینا ما رو دوست داره، اینا حسین من رو دوست داره. بعد میفرماید گریه من موجب آرامش دل شیعانم میشه، دلاشون قوی تر میشه. قربونت برم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل الساعه ولیه و قائده و دلیله. یا صاحب الزمان، این دستا بالا، یا صاحب الزمان